پرسش پاسخ صفحه 340. من میگم چرا بعضی همکارام چپ چپ نگاه میکنن به من؟ تو آخری مصداق شد با احوال من و همکارام. خب ادامه ندیم. به هر حال مسئله درونی هست. حالا طرف ممکنه یه نفر نماز میخونه، این داره چپ چپ نگاه میکنه، از چه حالتی، از چه حسی؟ واقعا از حس نفرت، قبول نداشتن، انکار، غضب از این عبادت ها که به نسبت خدا انجام میشه؟ خب امکان داره که مصداق همین آیات باشه. منتها قضاوت قطعی بر هیچ کسی نمیبایست کرد. حالا اون دلیلش چیه، انگیزش چیه، تفکرش چیه، چون ما از درون اشخاص خبر نداریم. به هر حال یک شخص بعینه رو به عنوان کفر و کافر تلقی کردن، چون اجازه نداریم از این کار رو دوری کنیم، بهتر هست. آیه 67، منسک منظور هر آیین عبادی هست یا طریقه قربانی کردن. منسک هم قربانی میشه و هم عبادت میشه به شکل خاص و هم مناسک حج میشه و یک کلمه بازی هست، شامل خیلی عبادت ها میشه. بستگی داره در کدوم سیاق استعمال بشه. در سیاق حج میشه مناسک حج، در سیاق قربانی خب میشه مربوط به قربانی، یک از معانیش خب قربانی هم هست. و کلن روش یک عبادت، عبادت صحیح و درست در پیشگاه الله اظهار داشتن، اونم میشه منسک، اون میشه نسک، عبادت. هر سه تا معنا درسته. حالا اینجا چون قرینه خاصی در مورد مناسک حج الان اینجا نیست، میشه روش عبادی عام که در دین اسلام وجود داره هم میشه گفت. حالا خاصتاً یک سری عبادت هایی که متفاوت میشه، یک سری عبادت ها مثل اینکه شما سنگ و از سر راه برداری به یه نفر کمک کنی، این در دین اسلام عبادت هست. خب این کار همه انجام میدن، یک غیر مسلمان هم انجام میده، سنگی از سر راه ور میداره به یک نفر کمک میکنه. ولی منسک یه چیزی است که مغایرت پیدا میکنه با سایر کارهای مردم دنیا. مثلا نماز چیز معمولی نیست که هر کسی انجام بده، غیر مسلمان انجام بده. یا مثلا روزه بگیره، دهانم در ماه مبارک رمضان، همچی کاری کسی انجام نمیده. یا یک درصد خاصی از زکاتش رو بخواد صدقه بده به صورت سالانه و حساب و کتاب شده، خب این چیزی است که هر کسی انجام نمیده. یا حج هر کسی انجام نمیده. اینها بیشتر یعنی قضایای خاص که در دین اسلام هست، اون عبادتای ویژه بهش میگن منسک. لوح محفوظ رو توضیح میدین، یعنی هر انسانی هر کاری میکنه قبلش ثبت شده، حتی با اختیار خودش. حالا اینجا که فرموده در کتاب، حالا شما گردینش به لوح محفوظ که آیا این کتاب همون لوح محفوظ هست یا نه. بالاخره بیشترین کلمه‌ای که برای ما معرفی شده، اون چی که ثبت شده درش، لوح محفوظی که نزد خداست و اینجا همون کتاب و لوح محفوظ یکی باشه بعید نیست و به احتمال زیاد همون لوح محفوظ هست که اینجا فی کتابن به صورت نکره ذکر شده. خب حالا در لوح محفوظ و در کتاب کلن چه چیزی نوشته شده؟ خب همه چیز نوشته شده، گذشته و آینده درش ثبت شده، نوشته شده. و این که ما این سوال مطرح کنیم که حتی آن چیزی که ما اختیار داریم یا اختیار نداریم، این سوال از جایی به حساب برمیخیزه که آدم تصور میکنه که اگر جایی چیزی نوشته شد، اون هم از جانب خدا، دیگه اختیار آدم از بین میره و آدم مجبوره که طبق نوشته خدا عمل کنه. وقتی آدم ذهنتش اینجوری باشه که اشتباه هست، این سوال براش پیش میاد، حالا نوشته پس اون قسمتی که من اختیار دارم چی میشه؟ نه، این نوشتن و اختیار داشتن هیچ تناقضی با هم ندارن. در عین حالی که خدا نوشته، کاملا ما اختیار داریم که چجوری تصمیم بگیریم و چجوری عمل کنیم. ما که خبر نداریم، شما که خبر ندارید تو لوح محفوظ به نسبت تو چه نوشته، لذا ما کاملا باید اون اختیارات خودمون رو و مسئولیت های خودمون رو به نحو احسن انجام بدیم. هر اون چی که انجام گرفت، خدا همون رو نوشته و و خدا همون چیز رو نوشته که ما با اختیار خودمون انجامش میدیم. دقت فرمودید، سعی کنیم هیچ وقت تقدیرات خدا و قضا و قدر خدا، آنجاهایی که مربوط به اختیار ما هست، اینها رو به جون هم نندازیم و در تعارض و تقابل نبینیم. این خیلی خطاست و متاسفانه همین میشه بهانه گناه. طرف دوست داره مشروب بخوره، دوست داره زنا بکنه، دوست داره هزاران خلاف بکنه، بعد میگه خب تقدیر من اینجوری بوده. همین حرف خودش گناهی اصلا، خودش گناه، یکی از بزرگترین گناهان، به مثل گناهانی که بقیه انجام داده و بلکه از اون گناهان بزرگتر، زیرا که این تفکر شیطانی باعث شده که بره گناه کنه و بر روی خودش دروازه گناه رو باز کرده و میگه من هر چی بکنم خدا همین تقدیرم کرده، مقدرم کرده. در حالی که اون همه آیات قرآن که داره بیان میکنه که شما در زندگیتون آزاد هستید، هر کاری که دارید انجام میدید، حالا میخواید مؤمن باشید، میخواید کافر بشید، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، و بعد من اراد الاخره و یرد حرث الدنیا، و ده ها و صد ها آیه دیگر داره از ما صحبت میکنه چطوری که ما به همین سادگی میگیم ما گناه بکنیم که خدا برامون نوشته. خب این عقیده مشرکین بوده که خدا بارها در قرآن اون رو رد کرده. آسمان مگه چیز هست مثل زمین که چیز هست؟ خب آره، ببینید وقتی گفته میشه آسمان، هر اون چی که بالا سر آدمه به بالا میشه آسمان، این لغت عربه، کل ما فوق کفه و سما، هر چی بالا سرت هست این فضا میشه آسمان. اولین آسمان ما سقف خونه ماست، این در زبان عربی، و بعد از اون شما هر چی که میری بالا اون خورشید جزء آسمانه. وقتی گفته میشه در آسمانها، خب اونم در آسمانه، و اون ستاره های دنباله دار، اون سیارات، اون کهکشان ها، و همشون جزء آسمان هستن. حتی باران از آسمان میاد، ابر هم آسمانه، لایه اوزون هم آسمانه. ببینید اینا همش آسمانن. حالا خیلی مسئله علمی پیچیده کیهانی وجود داره، اونا همشون شامل آسمان میشن. و وقتی که قرآن صحبت از آسمان میکنه، تمام اون وسعت کائنات و جهان و عالم هستی مد نظر هست. منظور از مسخر کردن زمین برای ما اینه که همه منابع زمین برای ما هست. مثلا بعضی جاها منابع برای بعضی ها بیشتر هست، این هم جزء روزی همان شهر یا مکان اونها میشه که خدا داده یا نه، ربطی نداره. آیا منابع های زمینی شامل همه جاهای زمین میشه؟ خب شامل اینها میشه، مسخر کردن زمین، تمام منابع زمینی شامل میشه، هر اون چی که باشه، انرژی باشه، نفت باشه، گاز باشه، معدن باشه. حالا در یک کشور مثلا معدنش بیشتر هست، کوه ها مثلا داره معادن طلا هستن، ازش بازیافت میشه، استخراج میشه، در یک کشوری نیست، یک کشور دیگر نفت خیزه، یک کشور دیگه نیست. آیا اینجوریه؟ خب بله دیگه اینجوریه، و خدا این رو در زمین ریخته. قبل از اینکه حالا بگیم این کشور ایران باشه، افغانستان باشه، اروپا باشه، آمریکا باشه، قبل از این کشورها باشه روی زمین ریخته که انسان‌ها استفاده بکنن. حالا انسان‌هایی که دین و ایمان و انسانیت هم دارن، اینها رو همه ازش برخوردار میشن و برخوردار میکنن به صورت عادلانه، حداقل مردم جامعه خودشون و بعد از اون همسایه هاشون رو از اونها برخوردار میکنن و به هم کمک میکنن. یکی از بهترین چیزاست. و اونایی که دین و ایمان و انسانیت ندارن چیکار میکنن؟ نه این که فقط منابع خودشون برای خودشون، از کشور دیگه هم به تاراج میبرن، همونطوری که میشناسید استعمارگرهای بزرگ تاریخ از شوروی سابق گرفته و فرانسه و خیلی، این به حساب که به استعمار کشیدن خیلی از کشورها رو، و تا به امروز که به شیوه مدرن دارن به استعمار میکشن کشورها رو و منابعشون رو قانونی میبرن با یک سری گذاشتن حکام از خودشون، دست نشانده خودشون، و با امضا منابع اون کشور رو به یغما میبرن. خب خدا گذاشته که مردم به هم کمک بکنن، استفاده بکنن. حالا این اتفاق داره میفته. خدا وقتی که دین میفرسته، یک قسمت همینه که مردم از موقعیت خودشون یا از قدرت علمیشون یا تسلیحاتیشون نیان مردم کشورهای دیگه رو به استثمار بگیرن، به بردگی بگیرن و به این شکل بردگی مدرن امروزی. ناسپاسی و ناشکری انسان ها ناشی از چیه و چرا انسان ها دوست دارن همیشه با همدیگر و ادیان دیگر به مجادله و جر و بحث بپردازن؟ یه نکته ای که اینجا خیلی تأثیر داره، یکیش خودخواهیه. انسان نمیخواد اعتراف کنه، نمیخواد بپذیره که از جانب خدا هست، این یکی، و موضع میگیره. دوم، نمیخواد اون داشته هاش رو از دست بده، داشته های علمی و باور که از پدر و مادرش به ارث برده، نمیخواد اونها رو از دست بده، به همین خاطر جر و بحث میکنه با افکار دیگه و نمیخواد چیز دیگری که منافع مادیش رو به خطر میندازه، یا یه وقتی هویتش رو، قدرتش رو، موقعیتش رو. اینها خیلی وقتا پذیرش یک سری چیزهایی باعث میشه که این قسمتهای آدم بهش صدمه وارد بشه. طرف سالهای سال اونجور حرف زده، اونجور فکر کرده، اونجور کار کرده، الان چطوری میتونه یه چیزی بگه که خلاف اونهاست؟ لذا موضع میگیره و میاد جر و بحث میکنه. سالهای سال مثلا نماز نخونده، مشروب خورده، کاری دیگه کرده، حالا اگر این رو بپذیره دیگه باید مشروبش رو بذاره کنار و باید اعتراف کنه که مسیر بدی در زندگیش رفته و حالا باید تغییر مسیر بده. چون نمیخواد این کار رو انجام بده، اون هوس و شهوات خودش رو نمیخواد کنار بذاره و به مسیر اشتباهش نمیخواد اعتراف کنه که اینا همش ریشه در خودخواهی داره، در تکبر داره. چون نمیخواد اینها رو بپذیره، لذا جر و بحث میکنه، مجادله میکنه، نمیپذیره قرآن رو. و حالا شما دیگه متوجه میشید که چقدر طبیعیه که هجوم روی قرآن باشه. خیلی طبیعیه، چون قرآن مرکزه، اصله. کسی که قرآن رو پذیرفت، حالا دیگه باید نماز رو بپذیره، باید زکات رو بده، باید روزه رو بگیره، گشنگی رو تحمل کنه و باید دیگه مشروب نخوره، ارتباطات با جنس مخالف رو باید رها کنه، اون دوستی با جنس مخالف رو، و هزاران مجالب و محافل عیش و نوش و شهوت و اینها رو باید رها کنه. ببینید، باید منظم باشه در زندگی، باید به پدر مادرش و دیگران احترام بذاره، باید و باید و باید و باید زندگیش سالم و بهداشتی باشه. خب تمام اینها بعد از پذیرش قرآنه. قرآن نباشه هیچی نیست و همه چیز شهوت و هوسه. لذا بیشترین حجم روی قرآن هست و عادی هم هست که باشه، چون قرآن منبع تمام این صحبت‌ها و کارها و نیات خوبه. این به این شکل و به همین خاطر، چون انسان نمیخواد بپذیره، به مبارزه بلند میشه. آیه 67، آدم به شک میفته، هر کس دین و آیین خودش برای خودش، مگر نه این که همه باید مسلمان بشوند و دین و مناسک همه یکی بشه. خب نه، این تصور اشتباه است که همه باید یکی بشن، خب هیچ وقت نمیشن. و اینم بار دوم هست که داره این آیه رو به این شکل بیان میکنه. قبلتر بازم گفت که در همین سوره مبارکه حج که هر امتی برای خودشون یک روش عبادی دارن تا خدا رو یاد کنن، و اصلا همچی چیزی امکان پذیر نیست. ببینید، به عنوان یک آرزو شما میخواد بگید خوبه، آرزوتون خوبه که همه دینشون دین اسلام باشه، همه قرآن رو بپذیرن، ولی فقط یک آرزو هست، هیچ وقت تحقق پیدا نخواهد کرد. و این رو باز در همین سوره چند آیه این رو بیان فرمود که ذهن ما رو تصحیح کنه، ذهن ما رو تصحیح کنه. آنها بر دین خودشون دلشون خوش هست و دارن میرن، منتها ما فکر کنیم که این نباید باشه، خب دست ما نیست. ولی کار ما چی هست؟ آیه 67 در آخر آیه میگه ودعو الی ربک، تو کاری به دیگران نداشته باش که خودتو ناراحت کنی، تو برو کار خودتو انجام بده، مردمو دعوت کن، مردمو روشن کن، و تو بر اساس اون راه مستقیمی که هستی برو یاد بگیر قرآن رو و به دیگران تشویق کن و اونها رو هدایت کن، روشنگری کن. این کار ما هست، منتها در دنیا هیچ وقت دین یهودیت از بین نخواهد رفت، همچنین مسیحیت، همچنین زرتشتی، گاوپرستی، بودایی، هیچ کدوم از این آیین ها از بین نخواهد رفت. حالا چه متاسفانه چه خوشبختانه، این قانون خدا، سنت خدا در این زمینه. قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.